عرض سلام و صبح بخیر خدمت دانشجویان عزیز من در رابطه با درس مبانی آموزش مطالعات اجتماعی. امروز در رابطه با حیطه مهارت ها میخوام خدمتتون یه مطالبی رو عرض بکنم. انشاءالله بعداً در صورت امکان یک فیلم هم خدمتتون خواهیم گذاشت در رابطه با حیطه مهارت ها، با آموزش. یعنی اولین چیزی که در حیطه مهارت ها شما باید دانش آموزانتون یاد بدید فرایند کاوشگری محیطی و اجتماعی و پرورش مهارت هاست. آموزش مطالعات اجتماعی در چارچوب کاوشگری در موضوعات محیطی و اجتماعی مهارت ها رو به 5 بخش تقسیم کرده و پرورش داده. 1. بررسی و کاوش. 2. مشارکت. 3. برقراری ارتباط. 4. خلاقیت. 5. واکنش و اظهار نظر شخصی هست. خب بررسی و کاوش در این حوزه مهارت‌های فرآیند کاوشگری شامل چه چیزهایی میشه؟ طرح سوالات روشن و واضح در رابطه با مسائل محیطی، بررسی مدارک و شواهد مثل خواندن نمودار، خواندن نقشه، عکس، متون و اسناد، شناسایی موضوع، شناسایی منابع اطلاعاتی، جمع‌آوری و ثبت دیتا یا اطلاعات از منابع اولیه و ثانویه و آماده کردن اطلاعات مرتبط، بررسی و تفسیر شواهد و مدارک، تجزیه و تحلیل شواهد. مثلا میتونید از بزرگترها درباره مورفولوژی خونه ها یا ریخت شناسی خونه های قدیمی بچه ها پرسجو کنن، برن دنبال شماره تلفن های ضروری و ایمنی رو پیدا کنن بنویسن، تغییرات یک پدیده یا عکس ها رو بررسی بکنن. خب مهارت بعدی مشارکته. ببینید بچه ها، مشارکت یعنی دانش آموزان از طریق همراهی و کار گروهی موفق به انجام فعالیت‌های یادگیری بشن. کلن یک مقدار بخش مشارکت در کشور ما کمرنگ‌تر هست. ما بیشتر کارامونو فردی انجام میدیم. تمایل به کار گروهی نداریم. به عبارتی منافع فردی در جامعه ما متاسفانه ارجح‌تر به منافع جمعی. شما معلم‌ها باید از طریق مهارت مشارکت به بچه ها یاد بدید که می تواند خیلی مواقع منافع جمعی بر منافع فردی هم ارجح باشه. شما الان نگاه بکنید در بحث کرونا، این همه دولت مردان، رسانه ها، انواع اقسام فضاهای مجازی، هنرمندان از مردم می خوان که تو خونه بمونن و این زنجیره انتقال ویروس رو کم بکنن، کوتاه کنن، کات کنن، قطع کنن، سفر نرن. چرا که مثلا خواستن از اجبار برای قرنطینه خونگی استفاده نکنن، اما مردم ما گوش ندادن. این برمیگرده به همین بخش. ما در درس مطالعات اجتماعی اگه همین مهارت مشارکت رو خوب یاد بدیم و اگه به اونها یاد بدیم که تصمیم گیری جمعی در حل مسئله خانه، مدرسه، اجتماعات محلی میتونه چقدر مثمر ثمر باشه، صبور بودن، بردبار بودن، احساس تعلق به گروه داشتن، ما چجوری میتونیم هم خودمون رو مدیریت کنیم هم کار گروهی ما، این میتونه بسیار بسیار در آموزش مطالعات اجتماعی برای بچه ها تاثیرگذار باشه. مثلا یک نمایش گروهی، مقررات عبور و مرور یا ایمنی با رفتارهای مطلوب رو چجوری در موقع زلزله نشون بدن، نمایشگاه برپا کنن، کارهای گروهی انجام بدن. حالا روزنامه دیواری از اون کارهای قدیمی بود که در دوره ما هم بود، الان هم میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. سومین مهارت برقراری ارتباط هست. وقتی ما میگیم برقراری ارتباط یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم که اطلاعات به شکل‌های مختلف گفتاری، شنیداری میتونه انتقال پیدا بکنه. من اول ارتباط رو تعریف بکنم براتون. ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده، یا به عبارتی میتونیم بگیم ایجاد آثار قابل تجربه برای انتقال یک مفهوم از فردی به فرد دیگر، از فردی به گروه دیگر، تعریف کامیونیکیشن یا ارتباط هست. بنابراین مهارت برقراری ارتباط میتونه در دو زمینه باشه، یکی در زمینه برقراری ارتباط با دیگران و دیگری برقراری ارتباط با انواع منابع اطلاعاتی میتونه معنا پیدا کنه. در این حوزه خواندن، گوش کردن، نگاه کردن، بیان کردن مؤثر، بحث و مذاکره، مکالمه، بیان نظریه ها و نظرها و ایده های مخالف در قلمرو و برقراری ارتباط با دیگران قرار می گیره. حالا الان در دنیا یک بحثی تحت عنوان ارتباطات مؤثر، ما چیکار کنیم که این انتقال معنا سریعتر انجام بگیره؟ من استاد، من معلم وقتی میخوام مفاهیم رو به دانش آموزان منتقل کنم، هرچه این پروسه ارتباط مؤثرتر و صمیمانه‌تر، فیس تو فیس و راحت‌تر باشه، مفاهیم به راحتی منتقل خواهد شد. عوامل مانع از ارتباط رو باید از بین ببریم. امروز روز حتی رو فریم عینک دارن صحبت میکنن، میگن هر فردی اصلا عینک میزنه این فریم باید با صورتش همخوانی داشته باشه و یک هارمونی داشته باشه، هماهنگی داشته باشه تا مانع از برقراری ارتباط نباشه. ما وقتی در مورد ارتباط داریم صحبت میکنیم، مثلا بچه ها بتونن از شما سوال بپرسن، شما از اونها سوال بپرسید، بتونن به سوالات شما بتونید جوابگو باشید. در حوزه برقراری ارتباط بین عناصر هم خب باید بگیم که برقراری ارتباط بین عناصر یک رویداد، فهم و شرح روابط علت و معلولی برقراری ارتباط بسیار بسیار میتونه تأثیر داشته باشه در فرایند و فعالیت‌های یادگیری. مثلا ارتباط بین گذشته، حال و آینده، فهم توالی موضوعات، نمایش داده‌ها، اینا رو بتونه ربط بده بین ترسیم نمودار، نقشه، جدول و غیره. مثلا شما میتونید تصاویر خونه‌ها رو با پوشش‌های گیاهی همونطور که تو کتابتون هست رو به اینها نشون بدید، چگونگی تشکیل جرگه، چرخه آب رو روی یک مدل بیان بکنید. خب، خلاقیت در این حوزه، مهارت‌های کاربرد دانش، اطلاعات، مهارت‌ها در الگوها و موقعیت‌های جدید، توسعه و بست آموخته‌ها، پاسخگویی به مسائل و موقعیت‌های غیرمنتظره میتونه بسیار کمک کننده باشه. ببین بچه‌ها، آقای فرد کلارک میگه خلاقیت یه بذر نیست ما بکاریم بعد منتظر رشدش باشیم. خلاقیت میتونه خود به خود به وجود بیاد. یعنی شما وقتی بچه ها رو یک بازدید میبرید، وقتی یه فیلم براشون پخش میکنید، وقتی یک حتی کلیپ براشون میذارید، اون میتونه خلاقیت رو در اینها برانگیخته بکنه. یا مثلا بازی میتونه خلاقیت رو به اصطلاح تقویت بکنه. تخیلات بچه ها میتونه خلاقیت رو در اونها به وجود بیاره. حالا مثلا به اونا بگیم که یک پوستر یا یک پیام تبلیغاتی درست بکنن و مسائل اونچنین. خب، یه مسئله دیگه مهارت آخری، واکنش شخصی و اظهار نظره. خب ببینید، قدیم ما یادتون میاد، حالا ما که خیلی قدیم بودیم، شما یه مقدار جلوتر از ما هستید، کلاس های درس همیشه سکوت بود، معلم ها تدریسشون رو انجام میدادن، حرفشون رو میزدن و بعد کلام که منعقد میشد، خداحافظ به سلامت. کلاس های جدید نمیتونه اینطوری باشه. اولا هم بچه ها از فضاهای مجازی و وسایل هوشمند استفاده میکنن و هم بسیار دوست دارن که اظهار نظر بکنن، صحبت بکنن. این فضا رو برای بچه ها ایجاد بکنید. دانش آموزان از خودشون اراده‌ای برای بازشناسی و بررسی موضوعی که شما به اونها درس میدید داشته باشن. اجازه بدید بتونن استنباط شخصی خودشون رو در رابطه با اون درس بگن. مهارت‌های نگاه کردن، مشاهده کردن، بازشناسی، نقد و بررسی موضوع، با توجه به استنباط‌های خود دانش آموزان، حالا از منظرهای متفاوت، میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. شما وقتی راجع به اسراف و مصرف بالا صحبت میکنید، این اجازه رو بدید که بچه ها نظر خودشون رو بگن، یا اصلا شما از اونا بخواید که نظرتون رو راجع به آلوده کردن محیط زیست، نظرتون رو راجع به آوارگان کشورهای جنگ زده، نظرتون رو راجع به رویدادهای تاریخی بگید، اظهار نظر بکنن و در این اظهار نظر اتیتود یا نگرش های شخصی خودشون رو بیان بکنن. این چه کمکی، این مهارت چه کمکی میتونه به دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بکنه؟ این میتونه به اینها این اجازه رو بده که هر آنچه را که شما به اونها گفتید حالت تحمیلی نداشته باشه، اونا بشنون از شما و بعد اون رو نقد کنن، بررسی کنن و این کار رو انجام بدن. خب، رابطه یک کاوشگری و پرورش مهارت ها. ببینید دانشجویان عزیز، به طور کلی فرایند هر پژوهش یا هر کاوش سه مرحله اصلی داره. خب اگه تو کلاس بود، بارش مغزی بود، من ازتون میپرسیدم این مراحل رو بگید. خب الان که کلاس نیست، فایل صوتیه، من ناگزیرم خودم بگم. ببینید هر ریسرچی، هر تحقیقی، هر کاوشی، هر پژوهشی سه تا مرحله اصلی داره. یک، اولین اینه که ما اون سابجکت یا موضوع رو مشخص کنیم و سوالات اساسی و داده‌هایی رو در رابطه با اون موضوع عنوان کنیم. بعد از اینکه شما موضوع رو مشخص کردید، سوالاتتون هم مشخص کردید، اطلاعات و دیتا رو جمع‌آوری کردید، بعد دومین مرحله پردازش و تجزیه و تحلیل داده هاست و بالاخره سومین مرحله جمع‌بندی و ارائه پیشنهاداتی که انجام هر کدوم مهارت‌های خاص خودش رو می‌طلبه. بنابراین این سه تا بسیار بسیار مهمه. حالا در طبقه بندی مهارت‌ها، این حوزه‌های 5 تا حوزه‌ای که خدمتتون گفتم، بررسی و کاوش، مشارکت، برقراری ارتباط، خلاقیت و واکنش شخصی و اظهار نظر، یک ارزش کلیدی هست و مرحله اول پژوهشگری رو پوشش میده. بنابراین میتونیم بگیم بررسی کاوش مرحله اولیه، مشارکت صرف نظر از اون یک ارزش کلیدیه که توجه به اون ضرورت داره، برقراری ارتباط بسیار میتونه حائز اهمیت باشه، کار کردن در گروه با گروه، در برقراری ارتباط در پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها میتونه مثمر ثمر باشه و خلاقیت هم از اون جهت ضروریه که در هر پژوهش مؤثر راهگشا بر مبنای خلاقیت، الهامات یا استنباط‌های پژوهشگر، نوآوری‌های در روش‌ها یا نگرش‌ها به وجود میاره و بالاخره واکنش شخصی میتونه هم مهم باشه که محقق به قضاوت، ارزیابی و جمع‌بندی و اظهار نظر بپردازه. خب، مرحله بعدی در کتاب شما راجع به مطالعات اجتماعی و تقویت مهارت‌های مشترک با سایر دروس آورده. میگه که از این مهارت ها مهارت سواد خواندن هست. شاید همه شما فکر کنید که سواد خواندن یعنی قدرت خواندن متن و قدرت نوشتن و صحبت کردن هست. نه. سواد خواندن منظور عبارت هست از اون توانایی درک و استفاده از فرم های نوشتاری زبان که در وسط جامعه مورد استفاده قرار میگیره. سواد خواندن فقط روحانی نیست، روانخوانی منابع مکتوب نیست. سواد خواندن فرایندی آمیخته از دانش، نگرش و توانمندی‌های ذهنیه که بتونه اطلاعات رو به طور آشکار و سریع بازیابی بکنه، از معانی سطحی و ظاهری گذر بکنه و استنباط‌های صحیح رو پیدا بکنه، بتونه اطلاعات و اندیشه‌ها رو تفسیر بکنه، تلفیق بکنه و در نهایت بتونه به ارزیابی بپردازه. خب، یک مهارت دیگه مهارت‌های حسابی و عددی هست. توانایی اندازه‌گیری، استخراج، محاسبه داده‌ها، خواندن، ترسیم نمودار و نظایر اونها میباشه. و بالاخره یک مهارت بسیار مهم و خوب که امروز روز راجبش بسیار بسیار بحث میکنم، مهارت‌های زندگی هست. من قبلا هم خدمتون عرض کردم مهارت‌های زندگی اون توانایی که فرد داره میتونه خودش رو به الزامات و حقوق خودش برسونه بدونه که الزامات و حقوق دیگران رو ضایع بکنه. مهارت‌های زندگی بچه‌ها موجب میشه که انسان در زندگی امروز عمل کرده مؤثر و کارایی داشته باشه. باز من برگردم به همین دوران کرونا، وقتی که چرا ماسک کم شده، چرا شوینده ها کم شدن، چرا نمیدونم الکل و اینها کم شده، وقتی که میذارن هر فردی نمیاد به اندازه نیاز خودش بگیره، میاد برای اینکه حالا ذخیره کنه، نگه داره، شاید دیگه نیومد، شاید دیگه نبود، به شکل زیادی میخره و این حق رو از دیگران میگیره. ما در حقوق شهروندی اجازه نداریم حقوق دیگران رو ضایع کنیم تا خودمون رو به حقوق برسونیم. اینو همیشه به یاد داشته باشید و به بچه‌هاتون یاد بدید. به طور کلی مهارت‌های زندگی رو در سه حوزه توسعه فردی، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های شهروندی تقسیم می‌کنم. مهارت‌های توسعه فردی با رشد و پیشرفت فرد، خود راهبری، بهداشت روانی سر و کار داره. مهارت‌های اجتماعی هم گفتم در رابطه با ارتباط با دیگران و کنش‌ها و واکنش‌های متقابلی که ما در جامعه داریم. مهارت‌های شهروندی هم در ارتباط و مشارکت صحیح در اجتماعات محلی، ملی، جهانی و غیره می باشد. و بالاخره مهمترین مهارتی که امروز روز راجع بهش بحث می‌کنن، مهارت‌های مربوط به IT، ICT یا آموزش مطالعات اجتماعی در چارچوب رویکرد کاوشگری میتونه باشه که خب دیگه اون رو شما جوانها خوب بلدید. بهتره که خودتون بچه‌ها وقتی که این مهارت‌ها رو یاد می‌گیرید گواهی‌های مربوط به این مهارت‌ها رو هم داشته باشید. مهارت‌های IT و ICT در آموزش مطالعات اجتماعی در بخش کاوشگری میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. استخراج و جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات از سایت‌های اینترنتی، جستجوی کلیدواژه‌های مناسب و نظایر اونها پرورش داده میشه. خب یه بحثی در حیطه ارزش‌ها و نگرش‌ها هست. این بحث خیلی مفصله. من شاید بتونم اینو براتون فیلمش رو بگم، اما قبل از اون بچه‌ها می‌خوایم راجع به معنا و مفهوم ارزش صحبت بکنیم. خب ارزش یا ولیو بهش میگن. ارزش از مصدر ارزیدن میاد به معنی استحقاق، قدر، مرتبه، مطلوبیت، بها و حتی قیمت هم این رو معنی کردن. ولیو یا ارزش عبارت از هر چیزی که در درون یک گروه مهمه، اهمیت داره و مطلوب تلقی میشه. دانشجویان خورمن، گاهی اوقات برای بعضی از افراد یا بعضی از گروه ها اموری اونقدر اهمیت داره، اونقدر مطلوبیت داره که حاضرن جانشون رو هم برای این فدا کنن و به عبارت دیگه از جانشونم بگذرن. مفاهیمی مثل آزادی، عدالت، دینداری، قناعت، توسعه، حفظ تمامیت ارضی یک کشور، وقتی که جنگ میشه ما حاضریم جانمون رو هم برای استقلال کشورمون فدا کنیم. بنابراین اگه بخوایم ارزش رو تعریف کنیم، میگیم ارزش عبارت هست از هر امری که در یک گروه مطلوب تلقی میشه. مثلا در خانواده مشورت کردن، صداقت، کمک به همدیگر میتونه امر مهمی باشه. در یک تیم ورزشی پیروزی میتونه مهم باشه. در گروه دوستی صداقت و صمیمیت میتونه مطلوب باشه. قاعدتا در دنیا ارزش‌های به اصطلاح در هر زمانی یا در هر بره و هر برهه یا هر دوره‌ای یه چیزی ارزش بود. قبلا کهولت سن ارزش بود، بعد طلا، نقره، زمین، الان هم که میدونید چه ارزشه، مانی یا پول ارزشه. خب ارزش یک نوع درجه بندی، طبقه بندی و امتیاز بندی پدیده ها هم هست، از خوب تا بد، از مثبت تا منفی. مثلا میگیم فلان ماشین، فلان خونه، گردنبند، فلان همسر خوبه یا بده، این انسان خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، این امر خوبه، این غذا با مزه است، این غذا بی مزه است. وقتی صحبت از ارزش اجتماعی میکنیم، بیشتر منظورمون یک پدیده در جامعه امتیاز مثبت به دست میاره و مردم برای اون پدیده ارزش مثبت قائلن. قاعدتا هر امر با ارزش سه تا بُعد مختلف داره، یه بُعد احساسی یا مطلوبیت، یه بُعد شناختی یا درک و یه بُعد تصمیم گیری و اجرای خواسته ها. عنصر اصلی تعریف ارزش بچه ها مطلوبیته، در زمینه امور و پدیده هایی که از نظر انسان با ارزش تلقی میشه، انسان باید یک شناخت ولو اجمالی نسبت به اونها داشته باشه، بعد بتونه اون رو مفید و مایه تحسین و احترام قرار بده و بعد بتونه از طریق تصمیم گیری نسبت به پدیده‌های دیگر اون رو رجحان بده. خب فعلا تا اینجای کار رو برای این قسمت کافی میدونم. ببینید دانشجوی محترم، متاسفانه چون فایل بعد حجم زیاد نباشه، من این فایل ها رو هم تو گروه های مجازی میذارم، هم در سایت ایلرنینگ میذارم، میتونید رجوع کنید و انشالله امیدوارم که فردا آنلاین باشیم و بتونید سوالاتی که دارید از من بپرسید و من هم به سوالات شما پاسخ بدم. روز خوبی رو برای شما آرزومندم. سلامت و تندرست باشید. مرسی، متشکرم.